بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در شرایع فرمودند که ول احسان فی المرأة کل احسان فی الرجل، دیگران هم همین تعبیر رو فرمودند و در حقیقت این به عنوان یک اصل در آمده. احسان از شرایط رجمه، یعنی زنا اگر محسن و محسنه باشه مجازاتش رجمه. برای اثبات احسان خب در طرف مرد روایات زیادی بود و بحث شد که حالا یک مروری باید روش اجمالا بشه، و درباره زن در فتاوا همین تعبیر هستیه که الاحسان فی المرأة کالاحسان فی الرجل. تقریبا همه کسانی هم که وارد این بحث شدن به این نکته توجه داشتن که تعبیر یغدو علیه و یروح که در طرف رجل هست در طرف زن معنا نداره یا امکان نداره یا از حقش نیست، با تعبیر مختلف تعبیر کردند. خب بنابراین پس چطور میشه که بگیم این دوتا مثل هم هستن و الاحسان فی المرأة کالاحسان فی الرجل؟ برای این مسئله خب یک استدلال شده است به یک روایت. البته همینطور که ملاحظه فرمودید صاحب جواهر رحمت الله علیه از اول فرمودن بلا خلاف، یا مثلا هیچ کس مخالف نیست، همه همین رو قبول دارن، یا ادعای اجماع شده است در بعضی کتاب ها، ادعای اجماع شده است. یک تعبیر سوم هم دارن که به دلیل اشتراک تعریف در هر دو، یعنی چه درباره زن چه درباره مرد وقتی احسان تعریف شده یک جور تعریف شده. خب بله، حالا عرض میکنم، حالا اجازه بدید که در سنین پیری برای شما این اساسیت خیلی مهمه. من شنیدم شما هم تنهایی، آخه اشکالش بیشتر اینه. دشمن هر کاریش بکنی دشمن هست، ما جز خدا هیچ کس رو نباید بپاییم، فقط خدا رو باید بپاییم، از هیچ کس نباید ملاحظه بکنیم. حقایق اسلام رو باید تشریح کرد، توضیح کردی، حالا کسی خوشش میاد کسی بعدش میاد، مخصوصا تو حوزه علمی قومونم توی بحثای طلبگی، حالا بحثای سیاسی اجتماعی نیست، بحثای طلبگی. به هر صورت مطلب سوم مرحوم صاحب جواهر اینه که لاشتراکه ما فی تعریف، یعنی تعریفی که درباره احسان شده درباره هر دو یکسان تعریف شده، در حالی که وقتی مراجعه میکنیم یکسان نیست. ولذا بعضی از بزرگان به این اشکال، به این نکته توجه کردن و اشکال کردن که حالا عرض میکنم. حالا دلیل اولیه مطلب که چون امروز میخوایم خیلی خلاصه تر صحبت کنیم و به یک نتیجه برسیم، شاید چند دقیقه هم من بخوام مزاحمتون بشم، دلیل مسئله روایت ابی عبیده است که دیروز اینجا اصل روایت خونده شد و ما میخوایم بگیم که ذیل روایت رو که من دوز اشاره کردم میذاریم برای فرصت دیگری. اونچه که در صدر روایت برای این بحث بهش استدلال شده، یعنی بحث این که احسان مرد و زن یکیه، این مسئله است که یک زن شوهرداری رفته بود یک شوهر دیگری کرده بود با اینکه شوهر داشت دوباره شوهر کرده بود. بعد از حضرت پرسیدن که وضعیت اینجوره، این درباره این زن چه باید کرد؟ عرض کنم که روایت این بود در باب 27 روایت اول، ظاهرن هم صحیحه باشه، از شیخ محمد بن الحسن به اسنادی هن احمد بن محمد بن عیسی عن حسن بن محمود ابن جمیل بن صالح عن ابی صالح عن ابی عبیده عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن امرأت تزوجت رجلا و لها زوج. حضرت در جواب فرمودن که فقال ان کان زوجها الاول مقیما معها فی المصر التي هي فيه، تسلو الیه و یسلو الیها فین علیها ما علی زان المحسن. اگر توی شهری که به اصطلاح هست شوهرش اونجاست و خودش هم تو با شوهرش توی شهرن و تسل الیه و یسل الیها، یعنی بالاخره رابطه زن و شوهریشون مانعی نداره، با هم ارتباط زن و شوهری هر وقتی بخوان دارن. معنای تسل الیه و یسل الیها بیشتر از این نیست. ان کان زوجها الاول مقیما معها فی المصر التی هی فی، تو شهری که زندگی میکنن تسل الیه و یسل الیها، مانعی براشون نیست، زندان نیست، مریض نیست، مشکلی ندارن با هم. فان علیها ما علی زان المحسن، طبعا این زن شوهردار در شهری که با شوهر اصلی شیش محضوری نداره برای ارتباط، حالا ارتباط از ناحیه شوهر از ناحیه زن، حق این هست حق اون نیست، چه مقدار میتونن به هم دیگه تکلیف بکنن جای خودشه، ولی در یه چنین جایی حضرت فرمودن که همینقدر که دوتایی توی شهری کنار هم هستن و مانعی براشون وجود نداره، این محسن حساب میشه، این زن محسنه حساب میشه. و علیها ما علی زان المحسن، الرجم ذکر شده. و این کان از او جهل اول غایبا انها او مقیما انها فل مثل، مانعی داره اون موقع نه دیگه، فقط جلد هست و محسن حساب نمیشه. لا یسول علیه ولا تسول علیه فان علیها ما علی زان یا غیر المحسنه ولا لا ان بینهما. خب این تا اینجای حدیث مدرک این حکم هست که مرد و زن در احسان فقط همین مقدار لازم کافی است که در یک فضایی باشن، توی شهری باشن، مانعی هم برای ارتباط بین خودشون وجود نداشته باشه. بنابراین این روایت دیگه مسئله یقدو و یروح و حق اینه حق اونه هیچ مطرح نیست. همینقدر که زن شوهردار و مرد زندار در یک شهری زندگی میکنن که مانعی بینشون نیست، اینو حکم کردن که اگر این زن خلاف کرد محسنه حساب میشه یا اون مرد محسن حساب میشه.
و حالا در جایی که اون مرد زوجات عدیده داره بعضا از اونها اشباه میشه، این قانون دیگه سراغش نمیده. اینجا چی؟ اینجا ما ببینیم در کنارش هم هست، در همون خانه هم هست، بعد اگر اینو بگه محسنه
خدا عجله نکنید ببینیم چی کار باید کرد. عرض کنم که بالاخره دلیل بر این که الاحسان فی المرأه که الاحسان فی الرجل رو این روایت گرفتن و این تیکه از روایت، این دلالت داره یا نداره؟ تموم شده است. دلالت داره و صریح هم هست. نه، معناش این است که زن شوهردار در وقتی که در با هم در شهری هستن که مانع نداره، این زن شوهردار محسنه حساب میشه. حالا مرد چهار تا زن داره اصلا، مردش 20 تا مملوکه داره، مرده یه آدم لاوبالی هست که هر دفعه میره یه جای خلاف میکنه، خب بکنه، این ربطی به این بحث نداره. این روایت دلالت میکنه زن شوهر داره، همینقدر که شوهر داره و شوهرش مانعی نداره بهش برسه، اینم مانعی نداره که در اختیار شوهر قرار بگیره، این محسن است. شوهرش بد میکنه خوب میکنه میاد نمیاد، اینا به ما ارتباطی نداره. بعد بحث این مصداقیه که حالا بعد ممکنه بعد اشاره بکنم که مشکل از کجا شروع میشه. نه چرا دیگه، خیلی خوب، حضرت میگن این زنه رفته شوهر کرده، با اینکه شوهر داشته رفته شوهر کرده، تکلیفش چیه؟ حضرت میفرمان اگر اون شوهر اولش توی شهر با این زن توی شهری هستن که مانعی نداره، تسلو الیه و تسلو الیه، این محسن است. و اگر توی شهری هستن که مانع بینشون هست، این غیر محسن است. صریحه دیگه، این عبارت که دیگه صریحه. فقال ان کان زوجها الاول مقیما معها فی المصر التي هي فيه تصل الیه و یصل الیها ان علیها ما علی زان المحسن الرجم. و اما اگر که و ان کان زوجها الاول قائما عنها او کان مقیما معها فی المصر و لا تصل الیه و لا تصل الیها ان علیها ما علی زان غیر المحسن. ظاهرا خیلی سریعه، اصلا بحث زیادی نداره این عبارت. بنابراین این استدلال که آقایون فرمودن، اتفاقا صاحب جواهر به این روایت بیشتر استدلال کردن، دیگران اصلا سوال سراغ استدلال روایی نرفتن و همینجور گفتن دیگه، ارسال مسلمات گرفتن که احسان در زن مثل احسان در مرد میمونه. خب این یه مطلب که ادعای لا خلاف شده، ادعای اجماع شده، ادعای اشتراک تعریف هم شده، استدلال به این روایت هم شده. بنابراین این مطلبی که احسان در مرد مثل احسان در زن میمونه به این معنا که زن شوهردار حقوق اینا با هم فرق میکنه، کشش های جنسی بین دوتاشون تفاوت میکنه. عرض کنم که مثلا مرد ممکنه امکانات دیگری داشته باشه ولی زن امکان داشتن امکانات دیگر رو نداره شرعاً. اینا یه بحث‌های جدایی است که در جای خودشه، ولی این سه تا دلیل، این سه چهار تا دلیل میفهمونه که احسان در زن همین زن شوهردار متعارف هست. در روایاتی که محسن رو معنا کردن، اکثر غریبه به اتفاق روایات راجع به مرده، اصلا درباره زن بحث نشده که زن احسان در زن چیه. این روایات رو خوندیم، بیشترش رو مرور میکنیم. ببینید در روایت اول از باب سوم حد زنا بود، روایت اسماعیل ابن جابر، قلت مل محسن رحمک الله. حالا این کسی بگد که این مل محسن اعم است از زن یا مرد، سوالش است که کی. حالا ما یعنی من المحسن، حالا مل محسن یعنی این ما به معنای من باشه، اما ذیلش ملاحظه کنید. قال من کان له فرج یغدو علیه و یروح فهو محسن. خب این روایت مال مرد دیگه، من کان له فرج یغدو علیه و یروح طبعا مال مرده و شامل زن نمیشه، پس محسن رو معنا کرد. ولی میگن وقت زنی که شوهر داره له یغدو و یروح، آخه جمله رو نگاه کنید یه کمی. البته فرض ولی درسته، ولی من اجازه بدید، یعنی الان میشه گفت زن مالک فرج مرده که یغدو علیه و یرو. این عبارت صفر نمی کنه درباره یه خود بالاخره سلیقه روایت معنو میکنیم، سلیقه نمی کار نمی کنیم، روایت معنو میکنیم. مل محسن رحمک الله قال من کان له فرج یغدو علیه و یروح، یغدو علیه و یروح، این یعنی مردی که زن داره یا یعنی زنی که شوهر داره؟ معلومه که یعنی مردی که زن داره، این شامل زنی که شوهر داره نمیشه مگر به جهت دیگری که هست. حالا به هر حال این یکی، اجازه بفرمایید. روایت بعدی عن الرجل اذا هو زنا و عنده السریه و الاما یتعاها تحسنه الاما و تکون عنده قال نعم. باز این عن الرجل، ذیلش هم البته دارد که موت فایده نداره و باید دائم باشه. در روایت سوم هم همین جور است، فر رجل یتزوج المتع اتحسنه قال الله انما ذاک علی شیء دائم عقده، یعنی موت فایده نداره، باید مثلا زن عقدی دائمی داشته باشه تا محسن حساب بشه. باز میبینیم راجع به مرده. و در همین روایت هم، روایت چهارم، سألت ابا عبدالله عن المحسن قال الذی یزنی و عنده ما یغنی. عنده ما یغنی یعنی مثلا زن، عنده ما یغنی اصلا شامل زن نمیشه، چون اصلا حق نداره به شوهرش بگه من نیاز دارم بیا با هم کنار هم باشیم. یه وقت زن میتونه به اصطلاح شوهرش رو تحریک بکنه، واداره، ازش استفاده بکنه، خب یه حرفیست، اما حق قانونی داره و حق شرعی داره و الزام میتونه بکنه، ولی مرد یغدو علیه و یروح هر وقت بخواد الزام میتونه بکنه. توی روایتی خیلی عجیب داره که ولو علی زهر غتب، این ولو علی زهر غتب خیلی عجیبه که توی یک روایتی تعبیر شد. خب حالا اجازه بدید، بنابراین روایات این باب هم 7-8-10 تا روایت، هیچ کدومش در باب زن تعریف نشده. این که مرحوم صاحب جواهر فرمودن اشتراک تعریف، بعضی دیگه هم فرمودن، این اشتراک تعریف رو میخوام ببینیم کجا مشترک است در تعریف، مدرکش رو پیدا کنیم. حالا صاحب جواهر فرمودن مدرک این که تعریف مشترک داریم تو روایت، چون گفتن فتوا من هستن در فتوا، بله در فتوا همه گفتن که الاحسان فر بالمرأه که الاحسان فر رجل در فتوا، اما در روایات کجا اینا مثل هم تعریف شده است؟ همه اینا به نظر من نص در مرده، من کان له فرج یغدو علیه و یریه و یغدو علیه و یروح، عرض کنم ان الرجل اذا هو زنا و عنده سریه، بعدش هم باز داره که فی رجل یتزوج المتعه قال انما ذلک علی شیء دائم، یعنی مردی که زن عقدی داره. ان المحسن قال الذي یزنی و عنده ما یغنی، الذي یزنی و عنده ما یغنی معلومه که مقصود زن نیست، زن عنده ما یغنی نداره که، مرد عنده ما یغنی داره. بله یا به قول شما دها میگفت. بله و اصلا روشنه که مقصود صریح و نست در مرده. عرض کنم که یا در مثلا روایت ششمش به این کیفیت است، لا یکون محسنن حتی یکون اندهو امراتون یغلق علیه الباب، صریح در مرده که یغلق علیه الباب. بنابراین همینطور سایر روایات این باب، من تو روایات جایی پیدا نکردم مگر یک روایت که ممکنه اشاره داشته باشه که احسان زن را هم بگه. ببینید در روایت دهم همین باب دوم، محمد ابن علی ابن الحسین قال سئل الصادق علیه السلام عن قول الله عز وجل والمحسنات من النساء قال هن ذوات الازواج. خب آیه شریفه وقتی محرمات رو ذکر میکنه، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و خالاتکم و کذا و کذا تا میرسه والمحسنات من النساء، عطف به محرماته. بعد سوال شده که محسنات من النساء کیا هستن؟ از دست فرمودن که ذوات الازواج، زن شوهردار، زن شوهردار جز محسنات حساب میشه. خب این تعریف محسنه شده است. تعریف محسنه به شکلی که در محسن تعریف شد تعریف نشده است. فرموده است که زن شوهردار محسن حساب میشه. مصداق محسنات در آیه شریفه هن ذوات الازواج. این یک روایت در بین این روایاتی که مربوط به احسان هست در این باب دوم، همش تعریف درباره مرد و درباره زن، فقط همینه که ذوات الازواج مصداق آیه شریفه هستن که جزء محرمات هستن، یعنی زن شوهردار هم حرامه، همطور که مادر حرامه، خواهر حرامه، زن شوهردار هم حرامه.
شیخ طوسی رحمت الله علیه که سوار رو مطرح میکنه، این سوار از کجا ایشون استنباط کرد؟
چی چیا؟
زن با مرد در این قضیه
دنبال همین هستیم که از کجا مطرح کرد. اگه نتونستیم پیدا کنیم میگیم خب ایشون فرصت نداشتن بیشتر معنا دنبال کنن، اگرم پیدا کردیم که چه بهتر. شما اگر پیدا کردید کمک کردیم ما خیلی ممنونتونم میشیم. ما در حد خودمون گشتیم ببینیم پیدا میکنیم یا پیدا نمیکنیم. علت این که دوباره هم یه رو مرور کردیم، واقعا میخوام ببینم این اشتراک در تک تعریف کجاست. ایشون میگن که چون لا خلاف و اجماع و اشتراک در تعریف، اشتراک در تعریف تو کلمات، چون گفتن فتوان و نستن، اشتراک فتوان درسته، در فتاوا همه گفتن که زن و مرد در احسان مثل همینجوری که مرد، همه گفتن که احسان در زن مثل احسان در مرد است. و دلیلش چیه؟ اشتراک در تعریف، اشتراک در تعریف فتوایی یا تعریف روایی که مدرک باشه، اشتراک در تعریف فتوایی بله همه گفتن، اما اشتراک در تعریف در کلمات ائمه معصومی سلام الله علیه تا حالا ما پیدا نکردیم. حالا واقعا اگر پیدا کردیم خیلی خوبه. خوشبختانه یا غیر خوشبختانه فقیه، من تعبیر میکنم فقیه خونساری، فقیه محتاط ما که معمولا خیلی احتیاط میکنن، آیت الله خونساری در مجمع المدارکشون، چون ایشون شرح مختصر نوشتن و چاپ شده، جلد کتاب بسیار خوبیه. به هر حال ایشون میگن که عرض شود که تعبیر خوبی دارن، میگن بالاخره درسته که صاحب جواهر فرموده است که بلا خلاف و اجماع و اشتراک در تعریف، اما این مطلب سومشون لا یخلو من اشکال، یعنی در این اشتراک در تعریف به نظر ایشون هم آمده است که نمیشه گفت اشتراک در تعریف. عبارتشون اینه: اما کون احسان المرأة که احسان الرجل فذکر فی وجهی عدم الخلاف و دعوى الاجماع و الاشتراک فی معنى الاحسان فیهما. البته این منظورشون صاحب جواهره، یعنی من مرزم خونساری همون عبارت صاحب جواهره که این سه تا تعبیر مال ایشونه، نفسن و فتفن. بعد میفرمایان که ولا یخفا الاشکال فی وجه الاخیر، یعنی در این وجه سومی اشکال وجود داره، یعنی اشتراک در تعریف رو ما مثلا جایی پیدا نکردیم. حیث انه مع اعتبار کون الزوج او المولا متمکنن به حیث یغدو و یروح کیف یشترط فی المرأة، به همین نکته اصلی توجه دارن، چون مرد خب هر وقت بخواد یغدو و یروح داشته باشه میشه، ولی در زن چطور میشه گفت یغدو و یروح؟ فقط حد اکثر باید گفت شوهردار، اما یغدو و یروح نداره. حالا شما میگید کلمه فرد مشترکه، خب ظاهرا مبارات نمیگیرتش بین نابن الله، ایشون هم توجه به این نکته فرمودن، بعد میگن که این تعریفی که این طرف ذکر شده است چطور میشه در طرف مرد گفت؟ حیث انه مع اعتبار کون الزوج و المولا متمکنن به حیث یغدو و یروح کیف یشترط فی المرأة، در زن این تعبیر نمیشه اشتراط به اشتراط باشه. بنابراین در این شرط سوم، یعنی دلیل سوم که اشتراط در تکلیف باشه، ایشون اشکال داره.
مشهود حاکم بر خونسار شیراز هم آدم حس میکنه.
حالا بالاخره ما دنبال روش های جواهری هستیم و در حقیقت با فقه جواهری پیش میریم، اگر هم خواستیم یه خود بعد یه بحث روشن فکری بکنیم. من این آخرش دو سه دقیقه اشاره میکنم، چون میخوام خیلی وقتتون نگیرم، ظاهرا جلسه آخر هست در برابر تعطیلاتی که نزدیک هستیم. خب حالا بالاخره حالا ایشون با همه احتیاطی که دارن این دلیل سوم قبول ندارن. ما هم دلیل سوم رو پیدا کردیم، دلمون میخواست مدرکی پیدا کنیم که بتونیم جواب ایشون رو عرض کنیم، خب اونم پیدا نکردیم. بنابراین واقعا باید گفت لا خلاف، حرف درستیه، هیچ کس غیر از این نگفته. همه گفتن که زن شوهردار محسن است، همه گفتن که در روایات هم فرموده است زن شوهردار رفته با اینکه شوهرش مشکلی نداشته، خودش هم مشکلی نداشته، رفته زنا کرده، حضرت فرمودن محسن است و حکم محسن دربار محسنه دربارش کردن، که همون روایت ابو عبیده که خوندیم. تا اینجا بیشتر از این نیست. اما زن واقعا این حالت برش هست که هر وقت مایل باشه یا مثلا غلبه شهوت برش بشه بتونه از شوهرش استفاده بکنه. در حقوق بین زن و شوهر چنین چیزی ما نداریم. حالا حقوق حقوقیش یا حقوق اخلاقیش، حتی در حقوق اخلاقیش در حقیقت دو نوع حقوق بین زن و شوهر است. من بارها اینو عرض کردم، بین زن و شوهر اگر بخواد حقوق قانونی حاکم باشه یک زندگی یک جهنمه، ولی اگر بخواد حقوق اخلاقی حاکم باشه زندگی یک بهشته. یعنی اگر قانونی بخواد عمل بکنید و با قانون مرد و زن با هم برخورد بکنن، مرد به زن میگه که من راضی نیستم پاتو از خونه بیرون بگذاری، حتی باباتم مریضه و به عیادتش میخوای بری، راضی نیستم بری. اونم میگه خیلی خوب، منم دست به سیاه سفید نمیذارم، فقط آماده بستر هستم، هر وقت مایل هستی من در خدمتتون هستم، خودت هم همه کارا رو باید بکنی، نهار و شام هم برای من باید تهیه کنی، بچت هم باید خودت تمیز کنی، شیرم نمیدم تا چرا اصد چیزایی دیگه تا چرا اصد پاک کرد برش، بسم الله، من فقط همین زن تو هستم و هر وقت میخوای باید. این زندگی میشه؟ اگر دوتایشون پتوی کفش بکنن که قانونی میخوام عمل بکنی، زندگی در حقیقت جهنمیه. ولی اگر زندگی از فضای قانونی، این با مال موارد سخته که اون قوانین ذکر شده، مال موارد خاص و حل خصومت هاست. ولی اگر زندگی اخلاقی شد، یعنی در روایات به مرد میگن که آقا از اولی که زن گرفتی متوجه باش زن ریحانه است، زن لطیفه است، زن ضعیفه است، فکر نکن یک قهرمان است، فکر نکن یه آدم پرتحملیه، خیال نکن یه آدم قویه میتونی باش هر روز دعوا کنی سر یه چیز جزئی، مثلا باش پرخاش بزنی، ازش طلبکار باشی، یا همون مرد سالاری که مثلا ماها داریم، نه، اون زندگی نمیشه. بنابراین از بحث خارج نشم، بحث اخلاقی اینجا نمیخوام بکنم، میخوام بگم که در تعریف ناچار باید به همون اکتفا کرد، زن شوهردار محسن است. حالا شوهرش رعایت بکنه رعایت نکنه، زن دیگه هم داشته باشه نداشته باشه، چهار تا زن هم که داشته باشه، خب چهار شبیه شب حد اکثر میتونه بیاد پلوش، اون زن نیاز بیشتری داره باید تحمل بکنه. یا در کلمات یکی از آقایونم میدیدم که حالا در مطلقه رجعیه مثلا چی میگید؟ مطلقه رجعیه چند ماه مطلقه است و هیچ کارم نمیتونه بکنه، هیچ اختیاری هم نداره، همون مقدارم هم که در زن شوهردار از شوهرش میتونه استفاده کنه در مطلق رجی هم نمیتونه استفاده کنه. پس اینکه بگید احسان بین زن و مرد همه جا مساویه، اینجوری نیست. در مطلق رجیه خب محسنه است در حال مطلقه رجعیه محسنه تلقی میشه. اگر مطلقه رجعیه در حال مطلقه بودنش رفت زنا کرد، زن شوهردار حساب میشه و محسنه حساب میشه، و حال اون که هیچ اختیاری در حالت به اصطلاح مطلقه بودن نداره. خیلی خوب، از این بگذاریم. خوبیش اینه که مرحومه، بله، شما که زن ندارید حق زن در باب بحث هر حق ندارید بحث بکنید. بله، برای که دورا دور از نه که تو خیابون میبینید قضاوت میکنید. زن یه لطیفه دیگریه تو زندگی، چنان ناز مرد رو میکشه که مرد رو بیچاره میکنه، هیچ تعارف هم نداره، چنان هم با مرد دعوا میکنه که بالاخره مرد بلاره. بذارید رچیم، چون وقتی که زیادی نداریم عرض کنم که مرحوم خونساری در پایان خودشون چون قبول ندارن این دلیل سوم رو، میفرمایند که یمکن ان یقال حیث حکم فی الاخبار به رجم المحسنه ولم یشترط غیر ما هو معلوم به حسب الاخبار اعتباره یکتفا با ما هو معلوم اشتراطه. یعنی همینقدر که شوهر داره ما چاره نداریم، هیچ دلیل دیگه نمیتونیم داشته باشیم. بالاخره در پایان باید بگیم همین مقداری که تو اخبار به دست میاد اینه که وقتی شوهر داره محسن حساب میشه، چون که تو اون روایت داشت که هنه، البته در تعریف محسنات بود نه در تعریف احسان، هنه به اصطلاح ذوات الازواج زن شوهر دار. بنابراین بحث زیادی دیگه اینجا نباید بکنیم. آخر این بحث یک جمله هم مسالک ظاهران بهش توجه داره، هم عرض کنم که آتارا خونساری هم اشاره کردن، گویا صاحب جواهر هم اشاره فرمودن، بالاخره آقایون فرمودن اشاره به حدیثی که مال محمد بن مسلم هست، و فی حسنت محمد بن مسلم، حدیث سوم باب سوم حد زنا هست، حدیث اول. عرض کنم که جمله معروفه است، این جمله تو کتب فقها ها اومده دیگه، المغیب و المغیبه لا رجم بین هما. بله، باب سوم هست، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن ابی ایوب الخزاز عن محمد ابن مسلم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول المغیب والمغیبه لیس علیهما رجم الا ان یکون الرجل مع المرأه والمرأه مع الرجل. همین مقدار این به این روایت استدلال کردن که یکی از شرایط احسان در مرأه عدم غیبت شوهرشه، یعنی گفتن یشتر تو در احسان زن غیر از اینکه شوهر دار باشه شوهرش هم غایب نباشه، و غیبت البته غیبت نه که زندان باشه یا شهر دیگه باشه یا بالاخره لا تصل الیه ولا یصل الیها نباشه. بنابراین به عنوان شرط تحقق احسان به این روایت هم تمسک کردن و گفتن که غیبت مانع احسانه، پس اگر شوهرش غائب بود و مرتکب زنا شد محسنه حساب نمیشه و مجازاتش همون جلد هست نه رجم. این هم نسبت به این مسئله. بنابراین این روایت هم میتونه در حقیقت دلیل بر این باشه که شرط اضافی احسان در زن اینه که شوهرش غائب نباشه، شوهر داشته باشه شوهرش هم غائب نباشه. خیلی خوب، از این بحث میگذریم، جزئیاتش دیگه باشه برای فرصت دیگری. از اینجاست که دو سه تا جمله حاشیه ای عرض بکنم. در
هر که تجاوز از 4 ماه بشه اون حداقل حق خانومه، اونجا حدیث داریم که اجل اگر این وارد این معرکه بشه و زنا بکنه اینجا مجازات نداره، گناهش هم به گردن
اگر روایت شو بردید ما تسلیم شما هستیم، تسلیم روایت. اینجا همینجوری من نمیتونم چیزی رو قبول بکنم. بالاخره مسئله احسان در زن و مرد این جمله که مثل هم هستن منتهی میشد به این که مثل هم نیستن، ولی معنی احسان یعنی زن شوهردار، همین. و ضمن شوهرداری نه اینه که غائب نباشه. از این جهت حالا شاید به همین دلیل هم هست که در مسئله ازدواج متاسفانه توی بعضی اقوام یکی رسم و رسوم های خیلی عجیب و غریبی هست که گاهی منشأ فساد میشه. مثلا دختر جوانی میدن به یک مرد 50 ساله، به یک مرد 60 ساله، مثلا یک کارایی میکنن توی اقوام مختلف که فاصله های سنی رو میگن باید رعایت کرد. اینکه در ازدواج از مرحله اول ازدواج روایات زیادی داره در شرایط کفویت و از جمله مسئله سن و جهات دیگری که تأثیر داره روی در حقیقت همین مسائل تأثیر داره که زن هم مثل مرد نیازمنده، نباید زن رو رها کرد. ولا تجعلوها کالمعلقه و آیه شریفه تعبیر رو داره دیگه، یعنی اینطور لا تذروها، بله، یعنی بالاخره با زنتون هم بد اخلاقی پیدا میکنید و با هم دعوا میشه، اینجور نیست که بالاخره رهاش کنید و بگید نه یه مدتی بالاخره اذیتش بکنید به خاطر اینکه اونم زنه و نیاز به شوهر داره، همطور که شما نیاز به زن داری دارم نیاز به شوهر داره، و در حقیقت حقوق زن رو زائد بر اون حقوق قانونی باید بهش توجه کرد. و فاصله سن در حقیقت نقش داره، زیادی نقش داره که به جای خودش. خیلی خوب، انشاءالله که اصلا زنایی پیش نمیاد، حالا چه محسن چه غیر محسن. خب اگر توفیقی بود دیگه در بعد از تعطیلات عید که ظاهرا البته این دو سه روزه درس ها هست، من معذور هستم چون چهارشنبه باید برم تهران به آقای شورای نگهبان و قاعدتا هم دیگه پنجشنبه جمعه هم جلسات نهایی به اصطلاح رسیدگی هست و حالا بعدش هم البته جلسات هست برای رسیدگی به شکایات در صحت و فساد انتخاباتی که انجام شده، نه صلاحیت ها. اون موقع یک مصیبت بود، حالا یک مصیبت دیگری هست. قاعدتا دیگه ایام فروردین هم چند روزی تعطیل هست و انشاءالله دیگه بعد از تعطیلات اگر زنده بودیم در خدمتون خواهیم بود. در روایتی که اینجا بحث شد و دو سه جملهش رو عرض کردم و یک جمله زیربنایی میرسه به اینکه حضرت امیر سلام الله علیه میفرمایند که یکی از علائم آدم‌های متقی بعد از اینکه سخن گفتنشون ثواب هست و زندگیشون بر اساس اقتصاد و میانه روی هست، بعد از اینکه تواضع روش و مشیشون هست، بعد از اینکه از محرمات چشم می‌پوشند، از محرمات گوششون رو هم حفظ می‌کنن، جمله‌ای دارن که خیلی مهمه. نزلت انفسهم یا نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخاء. خیلی کار مشکلیه این، یعنی آدمای متقی کسانی هستن که وقتی با گرفتاری های دنیا روبرو میشن، با وقتی با خوشی های دنیا روبرو میشن، هیچ تفاوت براشون نمیکنه. در موقعی که با گرفتاری ها روبرو میشن گله نمی کنن، از خدا گله نمی کنن، از نظام گله نمی کنن، از اوضاع احوال گله نمی کنن، تحمل می کنن، صبر می کنن و در حقیقت رضای خدا رو دنبال می کنن و در حقیقت راه سلامت رو پیش می گیرن. همون گونه که در رخاء هستن، موقعی که هیچ مشکلی نداره، همه چیز براش فراهمه، به اصطلاح دنبال بدتر و در حقیقت خوشگذرانی یا به اصطلاح نشاط زیاد از اندازه و خلاصه اظهار خرسندی زیاد، نه، باید بر نهایت آرامش و خوبی و سلامت از نعمت‌های خدا استفاده میکنه. اون روزم که مبتلا شده مثل اون روز هر دوش مساوی هست. این واقعا یه کار ساده ای نیست، برای اینکه زندگی از دنیا از دهر یومان ظاهرن، یومون لکه و یومون علیک، یکی از تعابیری که در باز نهج البلاغه هست همینه که زندگی اصولا برای همه حداقل دو مرحله رو داره، که یک روز له انسانه، به کمک انسانه، همراه انسانه، یک روز هم علیه انسانه و مشکلاتی برای انسان ایجاد میکنه. یا مثلا از دنیا دارون بالبلاء محفوفه، دنیای زندگی است که پیچیده شده است با مشکلات، نمیشه زندگی بدون مشکل. هر کسی یه مشکلی داره، منتهاش مشکلات فرق میکنه. بحث اینه که آدم وقتی با مشکل روبرو شد، آه و ناله و ای خدا، ای پیغمبر، ای مثلا مسئولان، ای رئیس، ای مرعوز، این چه وضعیه، این چه زندگیه، این چه حکومتیه، این چه دنیاییه، مثلا این چه مرجعیتیه برای حوزه داری کردن، من تو طلبگی مثلا هیچ کس احوالمو نمیپرسه فلان، یا مثلا در جاهای دیگه، یا هر جایی که آدم هست. یا نه، روزی هم که همه چیزش براش فراهمه، حالا من از مثلا قشر خودمون تو جریان انقلاب مثال بزنم، خب یه روزی همه ما یادمونه در 30 سال پیش، 35 سال پیش دیگه، ماها که سنمون 60 ساله، 70 ساله، 50 ساله به بالا هست، یه روزی رو گذراندیم که ماشین میخواستیم سوارشیم، تو راه از ماشین پیادمون میکردن، ماشین پنچر میشد، میگفتن به خاطر سوار شدن تو آخوند ماشین پنچر شده. شاید خیلی از ماها مبتلا به این جریان ها بودیم، من خودم چند بار مبتلا به این جریان بودم، اکثر آقایون مبتلا بودن. یه روزی گذروندیم که اصلا جامعه ما رو قبول نداشت، مردم ما رو قبول نداشتن، مردم علیه روحانیت بودن، نظام علیه روحانیت بود، حکومت علیه روحانیت بود. یه روز هم رسید که روحانیت شد حاکم مطلق، روحانیت شد رئیس همه کاره، یک کشوری رو فتح کرد، بازیچه نیست، یک کشوری رو فتح کرد، یک نظامی رو تأسیس کرد، یک حکومتی رو تنظیم کرد، یک قانون اساسی به وجود آورد، همه کاره شد. شما بخواهید یا نخواهید روحانیت هست که نظام رو داره اداره میکنه، جان نظام رو روحانیت داره حفظ میکنه. اگه شورای نگهبان نباشه من نمیدونم این وضعیت به کجا منتهی میشه، و چه در قوانین و چه در به اصطلاح نظارت های انتخاباتی یا جاهای دیگه، یا اگر اصول کلی که در سیاست های کلی تنظیم شده نباشه خب کجا میرسه. خوشبختانه یک نظام مقدس الهی آسمانی بازیچه نیست توی کشور شما، در روزانه چندین حد اجرا میشه، لازم نیست که همه تو بوق و سرنا بکنن بیان در من شما بگن، سراسر کشور شما تو هر شهری تو هر بخشی یک دادگاه وجود داره، دادگستری وجود داره، قضات وجود دارن، پرونده وجود داره، مردم دعوا دارن راجب خونه، راجب ملک، راجب همش که دعوای زن و شوهری هم نیست، یا حتی دعواهای زن و شوهری، حتی یه خودی مثلا بهتر دعواهای بعد مثلا ریستر درشتر وجود داره و بر اساس مقررات اسلامی داره رسیدگی میشه. این نعمت خیلی بزرگیه. و حالا من و امثال من که یه روزی توی فیضیه هم برای نون روزمون و شبمون منتظریم بودیم که فلان آیت الله مثلا مهر نون بده، یا فلان آیت الله شهریه بده تا بتونیم زندگیمونو بگذرونیم، یا بریم روزخونی تا زندگیمونو اداره بکنیم. با فرض کنید امروز که همه امکانات به وسیله حکومت برامون فراهمه، حالا امروز باید دیگه هیچ کسو نشناسیم، جواب هیچ کسو ندیم، به هر کی میرسیم فکر کنیم کسی هستیم و مثلا خودمونو بگیریم، خیال بکنیم همه کاره هستیم، یا نه سعی کنیم وظیفه شرعیمون رو، دینیمون رو، اخلاقیمون رو انجام بدیم، قدر این نعمت رو بدونیم، قدر این حکومت رو بدونیم، قدر این همه امکانات رو بدونیم و انشالله رضای خدا و رسول رو فراهم کنیم. این چند روز تعطیلی که در پیش هست، زیاد مزاحمتون نشم، این جمله حاصلش اینه که آدم بتونه به گونه ای بر خودش مسلط بشه. حالا گفتنش آسونه ولی عملش خیلی مشکله. بر خودش به گونه ای مسلط بشه که در برابر مصیبت ها، بلاها، مریض ها، بیماری ها، فقر ها، گرفتاری ها، مشکلات سیاسی اجتماعی فرقی نمیکنه. و حالا فرصت اگر بود من گاهی مثال هایی میتونستم بزنم، ولی مشکلاتی که برای هر کسی یه جوری پیش میاد، هم برای مرجع پیش میاد، هم برای مدرس پیش میاد، هم برای طلبه پیش میاد، هم برای کاسه پیش میاد، بتونه روزی که مشکل براش پیش میاد با روزی که همه چیز براش فراهمه در خودش یک آرامشی احساس بکنه که همه چیز مال خداست و همه چیز دست خداست و جز خدا کسی کاری نیست، و انسان نه در اون روز ناله و فریادی بکنه، نه در این روز خرسندی و خوشحالی و بتر، یعنی نشاطهای زائده بر متعارف داشته باشه، نه متعارف زندگی بکنه. این یک فضیلتی است برای متقین. این روزها روزهای تعطیلی و ایام عید و همه من و شما هم بالاخره تو خانواده ها، تو فامیل، رفت آمدها، ارتباط با اشخاص مختلف و گوناگون پیدا میکنیم، از فامیل، از بستگان، از دوستان، از مدین، از مریدانتون به قول اصطلاح، از مریدان و هر کسی، اشخاص مختلف هستن. خداوند افراد مختلف خلق کرده، روحیات مختلف است، سلیقه ها مختلف هست، توقع نباید داشت که همه یکسان برخورد کنند. توقع این که از ما احترام بکنن نباید داشت. توقع از این که ما سلام بکنن نباید داشت. توقع این که ما رو حتما بالا بشنن نباید داشت. حتما در سفره جلوتر شما بفرمایید نباید داشت. اگر جلوتر هم تعارف نکردن تحمل باید کرد. اگر رعایت هم نکردن تحمل باید کرد. من و شما باید با اخلاقمون خط کنم عرضم رو، در به خصوص این ایام تعطیلی که با قشرهای مختلف، مخصوصا کسانی که احیانا مسافرت هم دارن، شهر خودشون میرن، برخوردهایی دارن با افراد مختلف، مواظب باشیم که به هر حال کونو دعات الناس به غیر السنتکم، دعوت زبانی رو بذاریم کنار، دعوت عملیمون رو داشته باشیم، با رفتار و نشست و برخاست و گفتگومون انشاءالله بتونیم موثر و مفید باشیم. از همتون هم ملتمس دعا هستیم در هر کجایی که تشریف دارید. السلام علیکم و رحمت الله.